ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان صحبت هایی داریم در مورد این که امروز دور سوم نشست چهار جانبه برای ترتیب نقشه راه به مذاکرات صلح افغانستان در اسلام آباد برگزار می شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
مقامات افغان امیدوارند که در نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد طرح و یا نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح نهایی شود. جنگ و درگیری ها در بغلان هزاران نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است و وزارت دفاع امریکا دیروز 198 تصویر را به نمایش گذاشت که در آن علایم بدرفتاری با محبوسین در عراق و افغانستان نشان داده می شود. تفصیل خبرها. مقامات افغان امیدوارند که در نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد طرح و یا نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح نهایی شود. این سومین نشست به اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا می باشد که هدف آن آماده ساختن یک طرح عملی برای آغاز مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان می باشد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان برای تسریع این روند تأکید میکند و توقع دارد که نقشه راه برای مذاکرات مستقیم در اجلاس امروزی نهایی شود. از سوی دیگر حبیب الله فوزی، مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، اشتراک نمایندگانشان را در این اجلاس تایید کرده ابراز امیدواری کرد که بعد از نشست چهار جانبه مذاکرات مستقیم صلح آغاز شود. در این میان عطا محمد شاهد، شاژدافیر سفارت پاکستان در مسکو، در مصاحبه با خبرگزاری انترفاکس روسیه گفت که آنها توقع دارند که در اجلاس امروزی اسلام آباد یک پیشرفت مهم به میان آید. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که با تعیین رئیس جدید برای این شورا کمک های جامعه بین المللی دوباره از سر گرفته شود. عطاولا لودین، معاون شورای عالی صلح افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که امریکا و بریتانیا از آغاز سال نو میلادی به این سو به دلیل خالی بودن مقام ریاست شورای عالی صلح کمک هایشان را قطع کردند. ما با رئیس جمهور ملاقات داشتیم. او به هیئت اجرایی شورای عالی صلح وعده داده و از ما مشوره هم گرفته و به همین خاطر امیدواری ما زیاد است که شاید در این روزها یک نفر به حیث رئیس شورای عالی صلح تعیین شود و این شورا مجدداً به کار خود دوام دهد. پست ریاست شورای عالی صلح افغانستان پس از این که صلاح الدین ربانی به حیث وزیر امور خارجه و معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان تعیین شد خالی مانده است. شورای عالی صلح افغانستان در سنبله 1389 هجری به فرمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تشکیل شد. و جنگ و درگیری ها در بغلان هزاران نفر را مجبور به ترک خانه ها و منازلشان نمودند. این جنگ ها امروز وارد 12 روز خود شد. هرچند حکومت تعداد بیجا شدگان را 3000 خانواده می شمارد، اما باشندگان محل می گویند که رقم بیجا شدگان خیلی بالاتر از این بوده و همه آنها در شهر پلخمری و ولسوالی بغلان مرکزی در شرایط ناگواری در خانه های وابستگانشان به سر می برند. بیجا شدگان می گویند که آنها تا اکنون هیچ گونه کمک را از سوی حکومت و ادارات کمک رسانی به دست نیاوردند. اما نصیر کوهزاد، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بغلان، برای صدی گفت که آنها مصروف جمع‌آوری ارقام بیجا شدگان بوده و این اداره تا اکنون توانسته تنها برای 50 خانواده کمک فراهم کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع آمریکا دیروز 198 تصویر را به نمایش گذاشت که در آن علایم بدرفتاری با محبوسین در عراق و افغانستان نشان داده می شود. اکثر زندانیان که در این تصاویر دیده می شوند در دستها و پاهایشان علایم ضرب و شتم و بریدگی دیده می شود. وزارت دفاع آمریکا می گوید که این تصاویر بعد از تحقیق در مورد 56 قضیه بدرفتاری نظامیان آمریکایی علیه زندانیان به دست آمدند. با گفته وزارت دفاع با تحقیق در مورد 14 قضیه مدارک قطعی به دست آمد که به اساس آنها اقدامات تعدیبی علیه 65 کارمند آمریکایی مد نظر گرفته شد. رسانه های ایران گزارش می دهند که یک بریگ جنرال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، محسن غجریان، با 6 ملیشه بسیجی این کشور در جنگ سوریه کشته شدند. نظر به گزارش ها این افراد در ولایت حلب سوریه کشته شدند. از 4 روز به این سو قوای حکومتی سوریه با حمایت هوایی روسیه در ولایت حلب عملیات بزرگ را آغاز کرده و این شهر را محاصره کردند. خبرگزاری تسنیم ایران می گوید که 6 بسیجی که اختیاری به جنگ سوریه رفته بودند در محافظت از امکان مقدس شیعه ها در نزدیکی حلب شهید شدند. تهران اظهار می‌دارد که مشاورین نظامی را برای حمایت از قوای بشارالاسد رهبر رژیم سوریه به این کشور فرستاده است، اما این ادعا را که به سوی سوریه قوای جنگی فرستاده است رد می‌کند. کانادا بخش اعظم تحریم‌های اقتصادی خود را علیه ایران لغو نمود که بر اساس آن شرکت‌های کانادایی می‌توانند با ایران تجارت را آغاز کنند. کانادا که جزء موافقت اتمی ایران با 6 قدرت بزرگ نیست ولی از آن حمایت می‌کند، اظهار داشت که تنها محدودیت‌های داد و ستد را در بخش اتمی و رشد راکت‌های قاره پیما با ایران حفظ می کند. کریستیا فریلند وزیر تجارت کانادا گفت که شرکت های کانادایی اکنون می توانند خود را با امکانات نو تجارتی عیار کنند، ولی این کشور هنوز هم مورد تجارتی را که منبع نگرانی می باشد محدود نگه می دارد. کانادا همچنان می خواهد که روابط دیپلماتیک خود را که در سال 2012 میلادی با ایران قطع گردیده بود از نو برقرار کند. و یک موافقت بین روسیه و ایران که روند صدور ویزا را بین دو کشور آسان می سازد، امروز در مرحله اجرا گذاشته می شود. این موافقت که در ماه نوامبر بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حسن روحانی رئیس جمهور ایران به امضا رسید، روز 4 فوریه از سوی آیت الله علی خامنه ای مشاور رهبر مذهبی ایران در جریان یک سفر به مسکو نهایی شد. این موافقت شرایط ویزا را برای تجار روسیه و ایران اتباع دو کشور که در فعالیت‌های علمی و فرهنگی سهم می‌گیرند آسان‌تر می‌سازد. وزارت خارجه روسیه اظهار داشت که در این موافقت سهولت در سفر محصلین، معلمین، سیاحان و دیگر بخش‌ها بیشتر می‌شود. پایان اخبار.
ساعت 9:08 صبح است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. یک مقام حکومت افغانستان میگوید آنها امیدوارند که در نشست امروز در اسلام آباد نقشه راه برای افغانستان نهایی شود.
افغانستان جدا انتظار داره که ان شاء الله این نقشه راه در نشست سولی نهایی شود.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید با تعیین رئیس نوین شورا کمک‌های خارجی به آن دوباره از سر گرفته خواهد شد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مردم ولایت فرا از رهایی مجرمین که دستگیر میشوند شکایت دارند. یک مقام امنیتی این ولایت میگوید
با مراتب ما مجرم را گرفتیم، بعضی نشدن. نباید مسئولیت خود در برابر این ملت و در برابر خدا، در برابر وطن ادا بکنند.
بیش از 45 پروژه انکشافی در ولایت بلخ به بهره برداری سپرده شدند. سرمنشی ناتو میگوید روسیه حملات هوایی را در سوریه گسترش داده است. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از جهان سانس و تکنولوژی و برنامه آزادی و شنوندگان.
ترازوهایی که در افغانستان سری سرک ماندگی است از طرف وزارت فواید عامه یا غیر قانونی محصول از دیدورا میگرد.
ساعت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان امیدوار است که در نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد طرح و یا نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح نهایی شود. این 30 نشست به اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا می باشد که هدف از آن آماده ساختن یک طرح عملی برای آغاز مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان می باشد. از سوی دیگر، شورای عالی صلح افغانستان می گوید هیئت آنها مانند دیگر نهادهای اجتماعی و احزاب سیاسی افغانستان در این نشست اشتراک می کند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
اسلام آباد پایتخت پاکستان امروز میزبان اجلاس چهار جانبه می باشد که در آن روی چگونگی آغاز مذاکرات صلح در افغانستان بحث و گفتگو می شود. این 30 جلسه از نوع این نشست ها به شمار می رود که در آن نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا اشتراک دارند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها انتظار دارند که در اجلاس امروزی نقشه راه نهایی شود.
قرار است نقشه راه برای گفتگوهای صلح نهایی شود و با تأکیدی که جمهوری اسلامی افغانستان روی استقلالیت این دوام داره، افغانستان جدا انتظار دارد که انشاءالله این نقشه راه در این نشست 30 نهایی شود.
همزمان با این، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ایت آنها در اجلاس چهار جانبه در اسلام آباد اشتراک میکند. طبیب الله فوزی، مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، گفت
بله، تقریبا در این دو مجلس که گذشت او هم اعضای شورای عالی صلح شرکت داشتن و شورای عالی صلح عضوی جلسه سومی هم خواهد بود.
آقای فوزی همچنان ابراز امیدواری کرد که بعد از نشست چهار جانبه مذاکرات مستقیم صلح آغاز شوند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در پاسخ سوال اشتراک نمایندگان طالبان را در این نشست مستقیما رد نکرد، اما گفت که این نشست به ادامه اجلاس کابل با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین برگزار می شود. در این میان عطا محمد شاهد، شارژ دافیر سفارت پاکستان در مسکو، در مصاحبه با خبرگزاری انترفاکس روسیه گفت آنها توقع دارند که در اجلاس امروزی اسلام آباد یک پیشرفت مهم به میان آید. آقای شاهد در این مصاحبهش گفت کشورش می خواهد که حکومت و طالبان افغان بین خود میکانیزمی را ایجاد کنند که بر اساس آن برای امنیت و ثبات افغانستان کار مشترک نمایند. این دیپلمات پاکستانی در مسکو گفت نمی‌داند که این کار چه زمانی را در بر می‌گیرد، اما آنها در انتظار یک پیشرفت بزرگ هستند که به گفته وی امید است در اجلاس چهار جانبه اسلام آباد به دست آید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که گفتیم، امروز مذاکرات چهار جانبه برای ترتیب نقشه راه در نشست چهار جانبه اسلام آباد بررسی می شود. شورای عالی صلح افغانستان می گوید هیئت این کشور هم در این اجلاس اشتراک خواهد داشت. مقیم نایب در این مورد با حبیب الله فوزی، مسئول رابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، صحبت کرده و از او توضیحات خواسته است. آقای فوزی می گوید
در اینجا شما می فهمین که این مجلس تقریبا یک شکل تکنیکی به خود داره. دیگر کسایی که در این مسئله بلد هستن اونا شرکت میکنن، ولی بعد از این مجلس سومی توقع از این میره که با طالبان مذاکرات رسمی آغاز شوه که باز کسایی که شرکت میکنن اعلان خواهد شد.
خب نظر شما چی است فوزی صاحب که همین گونه نشست ها چقدر کمک میکنه برای مذاکرات در حالی که طالبان شرایط گذاشت برای اشتراک در مذاکرات خود؟
شما میفهمین که صلح یک ضرورت مبرم جامعه افغانی است و به شدت حکومت افغانستان، شورای عالی صلح و ملت افغانستان در تلاش صلح است که در این مملکت صلح بیاید و راه آسانش این است که با طالبان مذاکرات مستقیم آغاز شود و در نتیجه از او اگر خدا خواسته باشه که یک آتش بد شود و یک فضای اعتماد به میان بیه و به یک نتایج مثبت ما برسیم و بعد از این مجلس سومی توقع میره که انشاءالله در وقتهای نزدیک با طالبان مذاکرات مستقیم آغاز خواهد شد و مذاکرات وقتی آغاز شود بروند صلح بسیار فایده میکنه و ما انشاءالله نتایج خوبی را به دست خواهیم آورد.
فوزی صاحب، موضوع دیگه ای که امی طالبان اگر تمایل به مذاکرات و گفتگو آغاز گفتگو آغاز مذاکرات داشته باشند، پس باید جنگ کمتر بسازند، در مناطق باید آتش بس اعلان کنند، ولی اون نیست، برخلاف جنگ تشدید یافته. شما چی نظر دارین در این رابطه؟
این درست است که جنگ ها شدت یافته و این دو معنا را میده، یکی که طالبا هر وقتی که موضوع مذاکرات به میان میاد کوشش میکنن که در این یک فشار پرته و در نتیجه فشار قوت خود را ثابت بسازه و امیدوار از این است که اصلا که بعض امتیازات را به دست بگیره. یک دومی که تنها طالبات در جنگ دخیل نیستن، بلکه جهت های مختلفی است که در جنگ دخیل هستن، ولی طرف مهم طالب به این خاطر است اگر طالب در مذاکرات شرکت بکنه، چون در اکثر ولایات طالب ها هستن، اگر با گروهی که مذاکرات میشه امیدواری همی است که طالب های دیگری هم با اونها پیوست خواهد شد.
شما فکر میکنین که در این نشست موضوع آتش بس مطرح شوه بین طالبا و حکومت؟
بله، در این مجلس خو طبیعی گپ است که نقشه راهی که از بالای از او صحبت شده و تا جایی هم پیشرفت صورت گرفته و شاید در این مجلس فیصله به عمل بیاید کدام راهکاری که دنها در پیش میگیرن. طبیعی گپ است که موضوع آتش بس یکی از موضوعات مهم این بحث خواهد.
پیشتر از او آوازها بود، گزارش ها وجود داشت که گویا طالبان، نماینده های طالبان در این نشست سیوم در اسلام آباد اشتراک خواهد کردن. شما هم به می نظر هستین؟
ولی من رد نمی کنم، ولی شاید با مذاکرات با طالبان بعد از این مجلس سومی آغاز شود.
مصاحبه ای بود با حبیب الله فوزی، مسئول رابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، که در مورد مذاکرات امروزه اسلام آباد صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان فشار جنگ علیه طالبان اردوی افغانستان را مجبور ساخته است که سن استخدام افراد را بلند ببرد. روزنامه می نویسد توانایی و ظرفیت اردوی افغانستان همیشه یک منبع نگرانی بود، اما در یک سال گذشته با افزایش حملات طالبان، نارسایی‌های اردوی ملی افغانستان بیشتر در مرکز توجه قرار گرفته است. روزنامه می‌افزاید با وجود 35 میلیارد دلار مصرف آمریکا در ظرف 15 سال برای تقویه اردوی ملی افغانستان، در ماه‌های اخیر سال گذشته میلادی کندز به دست طالبان سقوط کرد. هرچند این شهر دوباره از تصرف طالبان خارج شد، اما این عمل خالیگاه را در کار کنترل حکومت افغانستان بر مناطق آن نشان می‌دهد. علاوران به نوشته روزنامه واشنگتن پست، تحلیلگران به این باورند که اردوی ملی افغانستان در یک سال گذشته تلفات بی سابقه را متحمل شده است. هرچند ارقام دقیق ارائه نشده، اما مقامات نظامی آمریکا میگویند که در سال 2015 تعداد تلفات قوای افغان 28% بلند رفت. از این رو به نوشته روزنامه، قماندان سابق قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان کمپل از اردوی افغانستان خواست که قاعده های استخدام را تغییر بدهد و بالاخره وزارت دفاع افغانستان هم این قاعده ها را تغییر داده و اکنون سن استخدام عساکر را تا 35 و حتی 40 سال بلند برده است، در حالی که در کشورهای همجوار افغانستان، هند و پاکستان، هیچ سرباز بالاتر از سن 23 و یا 24 نمیتواند به قوای پیاده اردو استخدام شود. روزنامه فلادلفیا تایمز هم در شماره اخیر خود درباره نارسایی های اردوی ملی افغانستان صحبتی را به نشر رسانده و سخنان قماندان سابق قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان کمپل اقتباس آورده است که میگوید افغانستان به یک درجه قناعت بخش امنیت و ثبات نرسیده است که توجه برای کاهش سربازان آمریکا در سال 2016 در افغانستان شود. به نوشته روزنامه، فعلا قوای آمریکا در افغانستان به دو بخش تقسیم شدند که 6800 نفر آنها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خدمت می کنند و تعداد دیگر در ماموریت جنگ علیه تروریسم اشتراک دارند. متخصصین نظامی از جمله قماندان عمومی سابق قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال متقاعد دیوید پتریاس تاکید نموده است که افغانستان بیشتر به حمایت هوایی نیاز دارد و به گفته مقامات آمریکایی در یک سال گذشته روز نبوده است که قوای افغان خواهان کمک هوایی از قوای آمریکایی در این کشور نشده باشند. به نوشته فلادلفیا تایمز، جنرال کمپل گفته است که توانایی هوایی قوای افغان بسیار محدود می باشد و او در راپور نهایی خود بعد از ختم وظیفه‌اش در افغانستان بر این نیازمندی اردوی افغانستان و تقویه هوایی قوای افغان تاکید خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شکایت ها از رهایی و عدم پیگرد مجرمین و افراد ولگرد در ولایت پروان وجود دارد. مقامات امنیتی این ولایت میگویند متهمین از سوی سالانوالی رها میگردند، اما سالانوالی این اداره رد میکند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت پروان گزارش دارد که با هم میشنویم.
در حالی که مردم در ولایت پروان خواهان مجازات مجرمین و کسانی هستند که در بدامنی ها دست دارند، مسئولان امنیتی میگویند در این زمینه سارنوالی این ولایت بی توجهی داشته و بی کفایتی اختیار کرده است. در گذشته شماری از باشندگان ولایت پروان از عدم پیگرد افراد و گروه های ولگرد و بیبندوبار از سوی مسئولین امنیتی به خصوص پلیس شکایت داشته و این امر را غیر قابل قبول خوانده بودند. اما اکنون برخی از مسئولین امنیتی این ولایت میگویند با زحمات فراوان مجرمین را دستگیر میکنند، اما بعدا دیده میشود که آنها از سوی سارنوالی رها شده اند. جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت رهایی مجرمین کار آنان نیست.
ارگان امنیتی با چقدر قربانی های گذاب حتی با خون جان خود یک مجرم میگیره دیگر روز میبینی لمشه. ما خاص که ما از ارگان امنیتی و قضایی است که این مردم طور تهدید بکنن که دیگر عبرت بگیرن. در غیر از ور خدر قربانی بتیم فایده ندار. با مراتب ما مجرم گرفتیم باجله شده. نباید مسئولیت خود در برابر این ملت و در برابر خدا در برابر وطن ادا بکنن. این کار نکنن که خدا نخواسته ما در این دار باز با مشکل مواجه باشیم.
اما مسئولان سارنوالی استیناف ولایت پروان بارد این ادعاها میگویند پس از تحقیق و بررسی همه جانبه در زمینه رهایی و ادامه توقیف افراد تصمیم میگیرند.
اگر ما کسی را اعلام کردیم او اسم ولد داره. قماندان صاحب امنیت لطف کردن دیگه به گفتن که سارنوالی اعلام میکنه، درست است. وظیفه سارنوالی اعلام کردن کسایی که بیگناه است، ارگانهای کشفی به ما آورده. اگر کدام مجرم ما اعلام کردیم او مجرم اسم داره، ولد داره، جرم ارتکابیش معلوم است، به ما نشان بدن بگن که فلانه احمد یا محمود در فلان جرم قتل یادش، درست است. ارگانهای کشفی او را میارن به ما. مثلا حادثه ترافیکی، قانون نگفته که هر کس که یک مجرم ترافیکی کرده تو را بندی بکن. ما رو نمیتونیم بندی کرده.
با باور شماری از ساکنان ولایت پروان، رهایی مجرمین و عدم پیگرد این افراد بیشتر عامل موجودیت فساد اداری دارد. این در حالی است که انوار از موجودیت فساد اداری و رشوه ستانی در اداره سارنوالی ولایت پروان شکایت های صورت گرفته است، اما دیده می شود اسنادی برای اثبات این اتهامات تا اکنون وجود نداشته و به دسترس رسانه ها نیز قرار نگرفته است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیشنهادات، نظریات و انتقاداتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ با ارزش 2.5 میلیون دلار آمریکایی بیش از 45 پروژه انکشافی را در چندین ولسوالی این ولایت به بهره برداری سپرده است. مسئولان ریاست انکشاف دهات ولایت بلخ می گویند همه این پروژه ها عامل منفعند. مجیب رحمان حبیب زای از مزار شریف گزارش می دهد.
ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ با ارزش 2.5 میلیون دلار آمریکایی 45 پروژه انکشافی را در این ولایت به بهره برداری سپرده است. عبدالباسط عینی رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ هین افتتاحی یک پروژه 4000 متر دیوار استنادی در ولسوالی خلم ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ با ادامه تطبیق پروژه های انکشافی اش این بار 8 سربند آب، 1000 متر دیوار استنادی، 8 ترناب و چندین کانال آب را به منظور جلوگیری از خسارات سیلاب به ارزش نزدیک به 1 میلیون دلار در ولسوالی خلم ساختند. با گفته وای که از یک هفته به این سو بیش از 45 پروژه انکشافی عامل منفع را در چندین ولسوالی بلخ به بهره برداری سپرده که هزینه مجموعی آن به 2.5 میلیون دلار آمریکایی برمیگردد. آقای باسط در مورد به هزینه این پروژه ها چنین گفت:
45 پروژه انکشافی را در اولسوالی خلم و سایر اولسوالی های ولایت بلخ به ارزش 2.5 میلیون افتتاح کردیم که این پروژه ها از دو برنامه مختلف، یکی برنامه GFPR و دیگر برنامه انفایر کردیش برنامه وزارت انکشاف دهات است، از طریق بانک انکشاف آسیایی و دولت مردم ژاپن تمویل می شد.
اوایل بهار سال گذشته باشندگان ولسوالی خلم ولایت بلخ از اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها شدیداً متضرر شدند و برای چند روز مسیر راه کابل مزار در اثر تخریب سرک عمومی شاهراه مزار به وسیله سیلاب مسدود گردید. سیلاب بیش از 1500 خانه را در 12 قریه ولسوالی خلم تخریب نمود و هزار تن مجبور به مهاجرت به سایر ولایات کشور شدند. چند تن از باشندگان خلم در رابطه به خسارات سیلاب چنین میگویند:
در اثر سرازیر شدن سیلاب بیشتر از 12 قریه آسیب شدید گرفت که از آن جمله قریه سوم، قلعه ربه، گذر مرزا شمس، گذر جلقه، گذر روزیبای، گذر خانقا بیشتر از 1000 فامیل در اینجا سیلاب تهدید نموده بود که بیشتر از 500 فامیل مهاجرت های اجباری شده بود.
بسیار مردم ما از سیلاب بسیار در خطر جدید قرار داشتند. در سال 2003 خسارات انگشتی در ولسوالی
شما را از باشندگان ولسوالی خلم بلخ نیز ایجاد دیوار استنادی و سربندهای آب برای بیش از 117 قریه این ولسوالی را اقدام مثبت جهت دفع خسارات ناشی از سیلاب در آینده دانسته و خواهان توجه بیشتر دولت در قسمت فعالیت‌های انکشافی در این ولسوالی گردیدند. در عین حال سید ابرار هاشمی ولسوال خلم میگوید که ریاست احیا و انکشاف دهات به منظور انکشاف ساحات دوردست در قسمت بهبود وضعیت اقتصادی زندگی زارین نیز برنامه هایی را روی دست گیرد. از آغاز سال روان هجری شمسی تا به اکنون ریاست انکشاف دهات ولایت بلخ از میان 406 پروژه انکشافی پلان شده خود توانسته است که 230 پروژه را تکمیل نموده و به بهره برداری بسپارد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
سرمنشی پیمان ناتو می گوید روسیه در سوریه حملات هوایی را افزایش داده و اکثرا اپوزیسیون سوریه را هدف قرار می دهد. یان ستولتنبرگ روز جمعه در بروکسل گفت این مسئله در برابر ختم بحران در سوریه یک مانعی را ایجاد می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یانس تولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو قبل از ملاقات با وزرای دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل گفت عملیات هوایی روسیه در سوریه تنش‌ها را با ترکیه افزایش داده است و بر حریم هوایی این کشور تجاوز صورت می‌گیرد. یانس تولتنبرگ می‌گوید روسیه حملات هوایی را در سوریه افزایش داده است و اکثراً اپوزیسیون حکومت این کشور را مورد هدف قرار می‌دهد. به گفته وی این حرکت روسیه یک مانعی را در برابر ختم بحران در سوریه ایجاد می کند. ایالات متحده آمریکا نیز از روسیه خواسته است تا در حملات هواییش روی اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش بیشتر تمرکز کند. یانس تولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو با اشاره به بحران جاری در لیبیا گفت از تلاش‌های ایجاد یک حکومت متحد در لیبیا باید حمایت شدید صورت گیرد. یانس تولتنبرگ گفت
We are following very closely the developments also in Libya.
ما تحولات لیبیا را از نزدیک نظارت می‌کنیم. این واضح است که حمایت از یافتن یک رای حل سیاسی خیلی اهمیت دارد تا آتش بس شده روی ایجاد یک حکومت متحد موافقت شود. این در حال است که اگر ارزیابی اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق در حالت ضعیف شدن بوده، اما در لیبیا قدرت آنها در حال افزایش است. در این ارزیابی تازه در مورد وضعیت شرق میانه و شمال افریقا که روز پنجشنبه توسط قصر سفید نشر شد، گفته می شود که تعداد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش که زمان در عراق و سوریه به 31,000 تن رسیده بود، اینک حداقل به 25,000 تن کاهش یافته است. امیلی هورن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته است از سال 2014 میلادی به این سو ائتلاف به رهبری آمریکا حدود 10,000 حمله را در عراق و سوریه انجام داده و تلاش ها به خاطر جلوگیری از پیوستن جنگجویان خارجی به شورشیان گروه دولت اسلامی افزایش یافته است. امیلی هورن میگوید کشته شدن تعداد زیاد جنگجویان، فرار تعداد از افراد مسلح از صفوف شورشیان، ضعف در استخدام و دشواری‌های جنگجویان خارجی برای پیوستن با شورشیان در سوریه دارند، در کاهش افراد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش نقش دارد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون که فعالیت‌های داعش را در لیبیا نظارت می‌کند، با تقاضای قصر سفید روی شیوه‌های پیوستن به عملیات نظامی بر ضد داعش در لیبیا غور می‌کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. لیزا حیدری در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات افغان امیدوارند که در نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد طرح و یا نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح نهایی شود. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که با تعیین رئیس جدید برای این شورا کمک‌های جامع بین المللی دوباره سرگرفته شود. جنگ و درگیری‌ها در بغلان هزاران نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز 198 تصویر را به نمایش گذاشت که در آن علایم بدرفتاری با محبوسین در عراق و افغانستان نشان داده می شود. و رسانه های ایران گزارش می دهند که یک بریگادیر جنرال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با 6 ملیشه بسیجی این کشور در جنگ سوریه کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را مشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
مقامات اداره القا و جنین شناسی انسانی بریتانیا در یک تصمیم تاریخی روز دوشنبه به دانشمندان این کشور اجازه داد تا کروموزوم های حیاتی انسان را ویرایش و ادیت نموده روی جنین انسان آزمایشات علمی را انجام دهند. این تصمیم مقامات بریتانیا مورد انتقاد برخی پیروان اصول اخلاقی قرار گرفته است. آنها میگویند این تصمیم راه را برای تولید اطفال طراحی شده دلخواه هموار میکند. اما مقامات بریتانیا میگویند تحقیقات دانشمندان به طراحی و تولید اطفال نخواهد انجامید و جنین های ویرایش و ادیت شده 7 روز بعد از القای آن از بین برده خواهند شد. آنها میگویند این تحقیقات برای درک و شناخت بهتر رشد انسانی، بهبود تداوی القای انسانی و به خاطر جلوگیری از سقط جنین صورت میگیرد. ویرایش و ادیت جنین انسانی، حذف، ترمیم و یا جاگزینی برخی قسمت‌های زنجیره‌های دی‌ان‌ای انسانی را در داخل حجرات زنده شامل می‌شود. در حقیقت دانشمندان برخی قسمت‌های زنجیره دی‌ان‌ای انسانی را در داخل حجرات زنده تکرار، پیوند و یا حذف می‌کنند. دانشمندان میگویند استفاده از این شیوه یک روز هم به معالجه بیماری های مانند HIV، امراض وراثتی مانند عدم کفایه تغذیه عضلاتی و سایر بیماری ها خواهد انجامید. بر اساس اجازه اخیر مقامات اداره القا و جنین شناسی انسانی بریتانیا، یک تیم تحقیقاتی دانشمندان اینستیتوت نیو فرانسیس کریک لندن که توسط کاتی نیاکن پروفسور علوم مربوط به جنین و سلول های انسانی رهبری می شود، کار ویرایش، ادیت و آزمایش را روی جنین انسانی در نخستین هفته رشد آن آغاز خواهد کرد. برخی گروه های مذهبی به شمول کلیسای کاتولیک استدلال می کنند که دستکاری در جنین انسانی دخالت در کار خداوندی است. تعدادی از دانشمندان هم ابراز نگرانی می کنند که دستکاری در جنین و دی ان ای انسانی می تواند عواقب غیر مترقبه در قبال داشته باشد که تا تولد اطفال و یا حتی الا چند نسل بعد از آن آشکار نخواهد شد. برخی ها نیز نگران از آنند که دستکاری در جنین و دی ان ای انسانی فاصله بین غربا و ثروتمندان را با طراحی و تولید اطفال فوق‌العاده بیشتر خواهد ساخت. در برخی کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و چین در زمینه همچو آزمایشات به اجازه آشکار نیاز نیست. ایالات متحده آمریکا به استفاده از منابع مالی فدرالی در ویرایش و ادت جنین انسانی اجازه نمی‌دهد. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترمه جنرال نظیفه زکی، عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
پیام ما این است که حکومت افغانستان در مورد فساد و اشخاص فاسد اقدامات جدی نمی کند. اگر می کرد دامن فساد اینقدر وسیع‌تر نمی شد. خواست ما، همه ملت افغانستان ما این است که از شخص رئیس جمهور که فساد به طور کلی دور بسازه و هیچ طرف از هیچ گروه و شخصی نکنه، زیرا که اسمان سرش سقوط نمی کنه.
ما از دریورا شکایت دیم از همین ترازه هایی که در افغانستان سر سرک ماندگی است، از طرف وزارت فواید عامه یا غیر قانونی محصول از دریورا میگیره، غیر قانونی پیسه میگیره که عایداتش در دولت در وزارت فایدامان نمیرسه و کاروبار موتروانا بیخی خراب است. یک تون که از زمی کابل تا مزار شریف 400 افغانیست، تون 400 کیو 15-16 هزار کیرو میشه تا مزار شریف و 15 هزار تل میخوره یه هر موتر، 5-5 هزار پر ترازو میگیره از موتروانا. ما این را میخواییم که را در مقامات بالای پیغام ما را برسانین و سلام.
ولایت میمنه ولسوالی بلچرا تماس میگرم. پرسون نیست، کس مسئله حکومت هم نیست، بیخه هر قشلا دلائی دلائی که حوالا میکنه، وایش پنجالائی که حوالا میکنه هر قشلا. ای باید که آقای اشرف غنی پرسون کنه ای چرا که گفت هست. فساد اداری خود هر قشلا خودش جور شده پیلن. بیخه تاریخ هم بسیار زیاد کشت شده، ولسوالی بلچرا غمر زدتر جلو شب بگیره، ولی سای قماندان امنه بلچرا تماس بگیره. ای تو تاریه کش میکنه مردم بیخه، حرام است، حرام است. همه تاریه هر کس پاش میکنه حرام است. مسلمان نزد نخستار تاریه هیچ ایمان وجدان قبول نیست، همه تاریه هر کس کش کنه. از قماندان های زورمانه هر کشلا مردم پکر بچه را ای تو پول حوالا میکنه، از کورپای تو سودا میکنه، میگه پیسه بیت میگه.
در طالب ارفق بسیار نرامه و جنگ و زیاف هست. طالب ها حتی رای اقتصاد مردم قطع کردن. در بغلان جنگ میره، چرا در طالب ارفق جنگ نمیره؟
نظیفه زکی، وکیل شورا، عضو کمیسیون امور امنیت داخلی، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما در این روزا ما از اطراف و اکناف افغانستان شکایت میگیریم از مردم که اونا از وضع امنیتی شکایت میکنن. در این مورد گفتیم کمیسیون شما این خبرها را تایید کرده، میتونن نمیتونن، نظرتان چی است؟
بله، بگیرد ما خود ما شخص منعیت مردم و عضو کمیسیون امنیت داخلی تایید میکنم که وضعیت امنیتی در اکثریت ولایت افغانستان رو به خرابی رفته. اکثر ولایت قندوز، بغلان و ولایت ها نمجوار کابل، جلال آباد وضعیت واقعا وخیم است. مردم دقیق میگن، ما هم مایه نگرانی ماست. ما به گوش مسئولین رساندیم. طب ما مسئولین ردای اول وزارت دفاع داخلی به کمیسیون امنیت داخلی استجواب کردیم، به تالار ولسی بده استجواب کردیم. ما وعده میتن که ما عملیات ها را پیگیری میکنیم، عملیات ها را سازماندهی میکنیم، مگر بازم نبینیم که عملیات ها نیروی هوایی ندارن، هماهنگی نمیشه، عملیات ها نتیجه نمیشه. چنانچه که در بغلان عملیات هنوز سلام نتیجه درخانه در بدخشان هنوز هیچ عملیات نکرده. دشمن از چندین ولسوالی یا بجا سرسا با تانکایی که از قوای امنیتی به دست آوردن، با رینجرهایی که از قوای امنیتی به دست آوردن، دشمن آزادانه گشت و گذار میکرده در بعضی ولسوالی های ما، چنانچه که از خودسخت تا بارک میرن، هیچ اینا رو کسی ممانیت هم نمی کنه. به می شکل هست وضعیت امنیتی.
ما مخصوصا از امام صاحب یک گزارش داشتیم در این روزا، شاید از طریق رادیو آزادی شنیده باشین، در اونجا ولسوال امام صاحب میگن که تقریبا 200 نفر از کسایی هستن که از خارج مملکت هستن، اونا حتی در داخل تاجکستان هم نفرها را میخواین جذب بکنن. این یک موضوعی است که امنیت داخلی را بسیار در خطر میندازه. این موضوع را شما چه قسمی بررسی میکنین و چه قسمی تعقیب میکنین صاحب؟
درست است، این موضوع نه تنها در اوج از خارجی ها است، بلکه در پاکستان هم فعلا پایگاه بسیار اساسی داره. خارجی ها هم از تاجیکستانی ها، ازبکستانی ها، چینی ها، یرغول های چین یا در اوج هستن، اونا پایگاه دارن، اونا فعالیت میکنن، عملا تبازگیری میکنن، فعلا تبازگیری دارن از بین جوان های ما، نمیگذارن جوان ها به طرف ساحه شهر کنن، از کامیل هایشان که جوان هایشان در دولت کار میکنن یادیا میگیرن، پول میگیرن، یا اینکه باید بچه‌هاشون رو بخواین. دیگه پا هست، ما پیگیری داریم، ما با نیروهای امنیتی همیشه در تماس هستیم. نه هر هفته که ما با وزارت دفاع داخل امنیت با مسئولین میگیم اینا در جریان میمونیم، با جدی با امنیت ملی هفته گذشته با سرپرست امنیت ملی ما وزرا ما یاد کردیم، امیر با برشان گفتیم که باید جلسه شورای امنیت سرش بحث کنن و وضعیت امنیتی تغییر کنه و مردم افغانستان از این حالت بیرون شه، به خاطر که ما تمام روز میبینیم که مردم مهاجر شده راهی با واسه که کشورها اونا را دیپورت میکنه، با آن هم مردم ما رفته رایستن. همه روزه شما برای ریاست پاسپورت جایل تمسکم روزی 5000 نفر در قطار منتظر اخت پاسپورت هستن. من خودم چندیر خوده حتی برای روز من رفتم برای ریاست پاسپورت، دیدم که تا زن 80 ساله تا طفل یک نو تولد شده گیز جوان و پیر منتظر اخت پاسپورت هستن.
شما در آینده نزدیک یعنی چی تصمیم دارین وقتی که شورا به کار آغاز کرد؟ اولین اقدام شما چی خواهد باشد؟ به این موضوع یک رسیدگی خواهد شد؟ چی پلان دارین در نظر؟
اما در اولین فرصتی که بخیر 15 اوت جلسه از مجلس افتتاح شود، در اولین آجندای ما موضوع امنیتی و فشار آوردن برای نیروهای امنیتی که باید هر چیز زودتر عملیات تصفیه‌ای را در ولایتی که ناامن است و دشمن در اون نفوذ داره فعالیت میکنه باید هر چیز زودتر این عملیات را باید سازماندهی کنم. ما هم تاکید من در مجلس و کمیسیون امنیت داخلی همیشه با آجنده شدی است، از نامش پیداست کمیسیون امنیت داخلی است و این مسائل مربوط است که ما باید صدای مردم ما را بکشیم و باید ما تاکید کنیم که عملیات ها صورت بگیرد و دشمن از بین بره و اینو به طرف سال بیاین دولت بپیوندن یا یک رای را که مردم ما نجات پیدا کنه. مردم بیتا با تکلیف هست.
زیادترین از شکایت ها سب از اربکی ها و افراد مسلح غیر مسئول و حتی از خودسری های بعض افراد پلیس و اینا هم شکایت ها زیاد است سب. به این موضوع یک چاره سنجیده میشه نمیشه سبی اربکی ها و افراد مسلح غیر مسئول به دل خود هر کار که خواسته باشن میکنن، مخصوصا در پوسته ها و اینجا سب مشکلات ایجاد میکنن؟
بله، اربکی سازی را که ما اکثریت اعضای مجلس مخالف از این عدم ابتدا بودن که ما نمیخوایم اربکی سازی نتیجه خوبی در گذشته ها در رژیم های قبلی هم ندادن. ما طرفدار اربکی سازی اصلا نیستیم. در وقتی که ما پلیس ملی داریم، اردو ملی داریم، نیاز به اربکی سازی هست. ما درخواست کردیم که باید کسایی که میخواین وطن خدمت کنند و اردن سال ثبات و امنیت اینا بیاین در پلیس ملی تنظیم شوند یا در اردوی ملی تنظیم شوند، تو نظام شوند که تا دولت از این نظارت کرده بتانه. در غیر از او افراد و اشخاصی ولگرد، افراد و اشخاصی که اصلا اونا به این وطن با آزادی و سال ثبات یزی باور ندارن، اونا تنظیم شدن به نام اربکی فقط اونا به خاطر منافع شخصیشان، به خاطر به دست آوردن یک چیزی اونا آمدن تنظیم شدن. و بعضی از یا افرادی هستن که اونا دوستی های جنایی دارن، اینا فراری قانون هستن، اینا آمدن در قانون نمیتونن در پلیس تنظیم شدن، به شکل اردکی خود را آوردن در تنظیم کردن و از این طریق استفاده خود را میکنن، یا پلیسی که غیر مسئول است و خودسری میکنن سوی استفاده از موقع خود میکنن. به اینجا قانون است، قوانین است، باید اینا موارد مجازات قرار بگیره و ما هم تاکید داریم، ما همیشه تاکید داریم. مگر متاسفانه در مورد اربکی سازی و افراد مسلح غیر مسئول تا هنوز قدر تصمیم قاطع دولت ما نگرفته و اربکی سازی را ما به شدت رد کردیم، لگم باز هم میبینیم که به خواهیش یک تعداد افراد و اشخاص اینا اربکی میتن در ولسوالی ها، در بعضی ولسوالی که امنیت است اربکی میتن.
بازم
این علایت که با وجود ما تاکید داریم، بازم پیگیری میکنیم. همینجا وکیل صاحب یک سوال که از بسیار سابق هر کس طرح میکنه و یک مشکل عمده است، بخیالم نظر شما را در مورد میخوایم. و ایست که میگن مسئله بادیگاردا، یعنی بادیگاردهای وکیل صاحبا و وزیر صاحبا و رئیس صاحبا، خودش اگر قطع شوه خودش یک بودجه هنگفت به اردوی ملی پلیس ملی است. برای اینکه اردوی ملی پلیس ملی از آشا و عباده خود شکایت دارن و میگن که بودجه بسیار زیاد به بادیگاردا مصرف میشه. در این مورد این ادعاها تا چه درست است؟ نظر شما چی است؟
وکلا از طرف خود پلیسی جرگه فقط 4 نفر گارد دارن که 2 نفر از طرف دولت یا بایت محافظین معذب شده، از 4 نفر زیاد نیست. با اون در وکلایی که یک ذره نفوذ دارن و زور دارن، اونا از هر طریق پلیس خدمتی گرفتن یا از اردو گرفتن یا از امنیت ملی گرفتن، اونا به اساس خودشان گرفتن که خلاف تمام اصول و موازین قوانین نافذه کشور است که اینا استفاده کردن. مگر اکثریت وکلا همون 4 نفر محافظ دارن که فقط از طرف دولت برشان، از طرف پارلمان یا ولی جرگه برشان داره شده یا رسل مردم از نیسه میگن. ماشان 11,200 افغانیسته که 3 نفری میگرن، مگر او گاردای اضافی که بعضی افراد اشخاص دارن یا وکلا یا وزرای یا دارن، اینا یا از خود ماش میتن یا ای که از دیگه وزارت خانه جست کردن، از وزارت داخله یا وزارت دیگه برخواد گرفتن یا از امنیت ملی گرفتن. این ما هم تایید نکرده، ما هم بارها در پارلمان صدای خود را بلند کرده، مخالف یک حرکت هستیم به خاطر از اینکه اگر این افراد قط و قطعات هم بازگشت شود، اینا خدمتی اگر پیش از یاد هم بازگشت شود، در قطعات ما ببینیم در سر ولسوالی ها در سر قطعات کمبود پرسنل است. پرسنل خدمتی پیش افراد مثلا وکلا و زورگویا و بعض قماندانا و بعض افراد و اشخاص رؤسا و بعض گپای دیگه هم است که خصوصا از مشکلات افغانستان خوب صحیح آگاهی داریم. نزی هستیم، امیدوار هستیم که ایستایسته رهبری دولت ما جمهور ما به این گپا گوش کنن و ایستایسته میره از این بادیگاردا مصارفات اضافی داره و یک گپای تشریفاتی هم است در حقیقت اینا را باید جمع کردن.
بله وکیل صاحب، اتر یک مسئله است که وکیل صاحب ها مثلا در این کمیسیون شه به عوض از این که مثلا به اساس معلومات مردم یا به اساس بعضی احصایه ها صحبت کنن، خودشان چرا یک احصایه را سرش کار نمی کنن که چقدر نفر به بادیگارد ها تخصیص یافته در تمام افغانستان و این چقدر بودجه مصرف میشه و چند رقم از تمام بودجه نظامی و یا را به عمل میاره و یا تا چی حد این موضوع منطقی؟ صاحب شما چرا خودتان یک سروی انجام نمیتین که به این بادیگاردا صاحب در اطراف و اکناف حتی اولسوالام چند بادیگارد دارن و یا را چرا صاحب کمیسیون امور امنیت داخلی به طور مثال دست به دست هم بده که یک چند کمیسیون دیگر این را عملا سروی کنن و در اختیار مردم بگذارن که یک قضاوت صحیح شود این مورد؟
چندین مرتبه این سرویس شد تک که پیش کی چقدر محافظ است، چقدر گارد است، از کدام قطعه است، حتی با اسطوره یا از جدولا گرفته شده این گفته شده به وزارت داخله روان شده که اینا رو باید جمع کنین و دیگه ارگانهای امنیتی که داده باشن برای از یا ما این لسته ما گرفتیم. حتی بعضی وکلا در سالار مجلس عمومی لسته خواندن که تمام وکلا چقدر سرباز است و از کجاست، غیر از 4 نفری که رسمی است بالاتر از این از وزارت داخله از امنیت ملی است از اردو قدر نمی باشه کار، اکثریت که هست از وزارت داخله است. ولی از بالا هم از وکلای شورای ولایتی هم که بعضی هایش یک ذره همسه زوردار در منطقه بودن و قبلا سلابدست بودن و مسلح بودن، اونا هم دارن از این دانی امنیه ولایت هم میکنن. این موارد ما بارها گفتیم باید این وظیفه خود وزارت امور داخله اینا رو جمع آوری، کسی را که نیامد به قطعش مراجعه نکرد مشقت کنه خود به خود میآید دیگه، دیگه کدام گپی نیست. اگر ما تو همیشه به خاص زورگویا چند بود، به نظر من وضعیت امنیتی از هم بدتر میشه و بودجه ایده که ما به گدایی او را به دست میاریم حیف و میل بعضی افراد اشخاص انگشتمار میشه و بالاخره وضعیت امنیتی ما دیگه بدتر شده میره روز به روز و چیزی هم به دست نمیاریم از این حرکت هایی که دولت باید کنه و دشمن سرکوب کنه و نداشتن کمبود قوا دانی که سقف قوای پلیس ما معلوم است، از اردوی ما معلوم است.
خب محترمه جنرال نظیفه زکی وکیل منتخب مردم کابل در ولسی جرگه و عضو کمیسیون امور امنیت داخلی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما، سلامت
باشید. سلام، من محمد یوسف هستم از ولایت پروان، سرکی بگرام، قری خلازی، قلعه ذوالفقار، با شما هم کلام هستم. بیادر می پیام پنجم و ششم ماست که نشر نمی کنین، چرا؟ شکایت داریم درباره همی از ریاست یاب برق که با ما دمی قلعه زفقار برق آمده، پایهش میترایش آورده، دمی ترای بیادر اول 7600 بود، بعد 7000 اول میگفت که 6000 است، بعد 7000 شد، بعد 7000 6000 شد، بعد 8000 شد، سالش بر دوم پاتیک زرداد بود خلاص. او را خو خلاص کردیم، گمش که یا از قرض یا از وام کل مردم غریب است، اینال پیسر هم دادگی، لین هم آورده، پایر هم نصف کرده، صندوق هم نصف کرده، میتر هم آورده، بر ما بر قیلان نمیتر. چرا؟
زهرا هستم از اولاد کافیستا. ما برق نداریم. آقای اشرفی وقتی ما برش رای دادیم و دکتر عبدالله خدا یک چیزی میگرستن، اما چرا آله بر ما برق باید روان کنن؟ ما بی برق هستیم، ما تا که بی برق باشیم؟ اما دولایت کاپیسا باید برق بیاید. سیاول کوهستان هیچ یکی از خانه ها برق ندارن، با سولر چی کار کنیم؟ دایی بی پیسگی کس کار نمیتن. آخر آقای اشرف غنی اگر صدای ما رو میشنود، آی دل مردم بیای، خودش در خانه های بسیار لوکس زندگی میکنه، بهترین موتورا را داره، اما ما هیچی نداریم. با دعای بد در پشتش هست، ما همیشه دعای بد برش کردیم و میکنیم. خدا حافظ.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، من از ولسوالی جاغوره ولایت غزنی. در منطقه ما، در ولسوالی ما، به عرض معذرت که بسیار کمی وقت و برق نیست، هیچ برقی نداریم، به هوای سرد زمستان زندگی میکنیم. این را به گوش مسئولان محلی برسانیم.
آقای ظریف نظر از بغلان صحبت میکنم، در ولسوالی بغلان مرکزی انتخاب به نام شیخ جلال است. 3-4 کیلومتر است تمام ولسوالی بغلان برق ندارن، 4 کیلومتر موزه ما مردم دبا برق ندارن، که ما یک منطقه غریب بسیار مردم فقیر هستیم، در سر راه هستیم، در 4 کیلومتر بغلان دبا برق ندادن و این دیگه حق ما تلف شدن و این مردم تبعیض کردن در مقابل ما.
بدون تبصره.
سلام علیکم بر رادیو آزادی، بر تمام کارکنان رادیو آزادی. ما از ولسوالی غرماش گم میزنیم برادر امی. ولسوالی غرماش یک ولسوالی خرابه، حالی یک طرف از همون مردمی که پیسه دار است، پول دار است، مارکیت جور کرده، تمامش مثلا یا قماندان یا شروال پیسه میده که مثلا دکانه را جمع کنین در اون طرف بیارین. طرف یک طرفش طرف کوهستان که میره مربوط به زراعت است، این تمامش ویران تکه تکه می تپارتاز، حالی میگه که رو چپه میکنیم. کرایه دولتی که مثلا زمین در دولت برای زمین دولتی جور شده، یه بیخی مثلا 500 روپه مالیات میگیره، 500 روپه در کابل مثلا در تو بازارهای پخته و رفت آمد که خوب اساسیت نیست. خلاصا نظیر ظریف نظر برادر، ما با شما از خواهش از تمانا بواجه خدا میکنون که امیر مسئولین برسنون که امیر تو ظلم در افغانستان نکنه که یک آدم رساس خور خیناس کرن، یک طرف بازار فعالت یا یک طرف فلج هست، یه خواه تمام میشه. یعنی یک ولسوالی کارا که باشه در دیگه ملکا چه رقم است؟ مردم چه رقم خیلی دولت دسترازی کنه و یا مثلا کمک کنه؟ و سلام به تمام مسئولین افغانستان.
سب که می شود ما به شما پیغام می دهیم که همی صلح و امنیت را بسیار تلاش کنید. چرا این تعلیم ها قدر دیگه مردم ها را به خون کشنده؟
سلام به کارکنان رادیو آزادی، من از اولاد غزنی تماس. عملیات های نظامی دولت که هست من نمیخوام این که عملیات میکنن انمال انمی چهار اطراف غزنی، مثل خوگانی، مثل اندر، مثل وردگ، مثل همین چهار اطراف خود غزنی کلن طالب است. مردم گشت گذار نمیتونن، کسایی که در مکتب است گشت گذار نمیتونن، کسایی که در دولت کارکنان دولت گشت گذار نمیتونن. یا هم که میگن ما عملیات میکنیم، یک دانه مترک اینجر میره که عملیات میکنه، یا همه همه مترک اینجر هم بروان بروان. اگر دولت اگر میخوای عملیات کنه، راست میگه، حقیقت میگه، دولت اگر میخوای عملیات کنه، قدرین ها مبارزه کنه، جنگ میکنه، سمت یک قوه هوایی خود تجهیز کنه، از مثل زمان شروع سابق که میده یک دانه مجایی طاقت نمیتنه. اگر جنگ میکنن، مبارزه میکنن، از سمت ای از جامعه جهانی درخواست کنن، قوای هوایی درخواست کنن، تا با هوایی و زمینی نظر به تنها به زمینی نمیتونن بزنن. نمیتونه که زدن در مثال یک سال ناکام هستن، بازم روز به روز اوضاع بدتر شد خواهد رفت. و اعتبار خود پیش مردم از بین نبرن. پیش مردم رد کنید، یک ذره اعتبار نروهای خارجی برای اینا جور کرده، اما اعتباری که نروهای خارجی جور کرده اما اعتبار را از بین نبرن.
بله سلام علیکم، امان الله هستم. یک سربازان قلوردی 23 تن در لوای چهارم گارنیزون امان الله هستم. ما 8 ماه میشه که زخمی شدیم، مشکلات ما درستگی نمیکنه. چهار سال بیشتر هم میرم که نگه کش تو اصلا سیم نمیشه، باید خارج از کشور بری. باز اینکه بریم هر مشکلات ها رو ما تایم میکنیم، کار ما اجرا نمیکنه. حتی خود کماندان دوای چهارم کماندان گارنیزون میگه که تو سرباز ما نیستی دیگه، به درد ما نمیخوری. خدا حافظ. همین خیلی میخواستم اتحال ما رو برسونه در گوش تشریف وزارت دفاع.
سلام آقای ظریف نظر، عابد هستم از خیرخانه کابل. شما را به زحمت ساختیم. به خاطر از این کسایی که این برق کابل قطع کردن، این مردم در جمع دعا میکنن، میگن گورشان مثل از این شوای تاریک کابل واری تاریک و همه تو سرد باشه و اعمالنامهشان مثل موبایل های مردم واری همه تو بیچارج باشه. و یک چیز دیگه که اگر به حساب دین و مذهب و مسلمانی بگویی، امیایی که برق مردم روشنی را سر قطع کرده، این اطمینان دارم که این مردم از خود از این مردم کرده مسلمان است و پدرهایشان از پدرهای زدان مسلمان تر بودن. و سلام.
عرض سلام و ادب حضور آقای از ظریف نظر از ولسوالی سنگین، با شما هم کلام هستیم. ببینین آقای ظریف نظر، نشست چهار جانبه که از طرف افغانستان و چین و پاکستان و امریکا صورت میگیره، من تا گپی است که بین همین مخالفین یا طالبا که فرضاً بین ادیان مذاکره میگیره، یک شاخی اگر حاضر میشه امرای دولت مصالحه و مذاکره و مفاهمه و دیالوگ میکنن، اما شاخی دیگه حاضر نمیشه، همین مردمی که حاضر میشن فرضاً به یک تخنیک، به یک تکتیک، یک پل ایجاد میشه بین طالبای ای طالبای بی. در اون زمان باز هر کار ریا کده میتونه، ترور کده میتونه، واز مملکت خراب میکنن. اینا رو کوشش بکنن که کل مخالفین کلش جمع بکنن، کل زیر منس جمع بسازن، بعد از اون تازی ها مذاکره بکنن.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
کوچه کوچه کوکدی که دغل 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 شد، خانه خانه عاشقی بود که جدل 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 شد. همی تو اما غمی بود که اصل 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 شد. قطره قطره خونی دل بود که غزل 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 شد. غمی تو اما غمی بود که اصل 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 شد. قطره قطره خونی دل بود که غزل 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 شد. به کجا غزل قطره خون دل بود که غزل 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 شد.